أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم. ما در بحث فقهمون صحبتمون به اینجا رسید که اگر کسی بخواد خمس خودش رو به واجب و نفقه خودش تحویل بده، این جایز نیست و در اثبات عدم جواز سه جور استدلال شد. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علی بعد از نقل استدلالات مذکور، حالا در این مقام میخواد بین اونها قضاوت بکنه که آیا این سه تا استدلال هر سهش پذیرفتنی هست یا خیر، و اگر همه پذیرفتنی نیست گزینه صحیح کدومه، کدوم استدلال میتونه این مدعا رو ثابت بکنه. فقط ابتدا دست به قلم آماده، متن فرمایشات مرحوم آقای صافی رو در ادامه یادداشت بفرمایید تا شرح توضیحاتش هم خدمتتون تقدیم بکنیم. دوستان دست به قلم آماده، از سر خط یادداشت بفرمایید. اینک مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علی پس از نقل سه وجه استدلال مذکور در این مقام در صدد قضاوت بین آنهاست. فلذا می فرماید به نظر ما استدلال اول و وجه اول آن تمام است، و اما استدلال وجه دوم اگر جنبهیل در روایت را بپذیریم آن هم صحیح و تمام خواهد بود. یه سرخط. لکن در خصوص وجه استدلال سوم، این که دلالت داشته باشد احکام زکات کاملا بر خمس منطبق باشد، این ادعا از نظر ما مشکل است، بلکه اقوام عدم این انطباق است. خب سر خط برای که مشخص بشه تا کجا پیش اومدیم یادداشت بفرمایید. المسألة الثانية. خب همین مقداری که خدمتان عرض کردیم رو توضیح بدیم، ان شاءالله در ادامه مسئله دوم رو هم تقدیم میکنیم. ظاهرا امروز خدمت آقای نقی پور نیستیم. آقای نقی پور، آقا طاهر اگر تشریف دارید علامت کف دست رو بزنید که من خدمتون میکروفون و دوربین رو تقدیم بکنم. اگر ایشون تشریف ندارن، رفقای دیگه هر کسی که آمادگی داره میتونیم خدمتشون باشیم. یعنی بله، مثل این که تشریف دارن. بسیار آقای نقی پور خدمتون میکروفون و دوربین رو تقدیم کردن. خب حالا تا ایشون آماده میشن تذکر بنده عرض بکنم. تا جلسه دیروز سه وجه استدلال رو، سلام علیکم و رحمت الله و نگهدارتون باشه، شما اسمتون توی لیست نبود، وقتی که علامت کف دست رو زدید ظاهر شده آقای نقی پور.
ولی نمیدونم چه اصلا واسه بودیم
از اول که ما عبارت رو گفتیم که یادداشت بکنید حضور داشتید شما؟
نه اصلا یه دو دقیقه هست مانی بدمن
متن رو یادداشت کردید الان؟
نه متاسفانه صحبت نرسیم یادداشت میکردم.
بله احتمالا چون با تأخیر بوده اسم نمایش داده نشد. خب عرض به خدمت شما، تا جلسه دیروز ما اون سه وجه استدلال رو عرض کردیم و توضیح هم دادیم که برای اثبات مدعا چی بود؟ مدعا این بود که اگر کسی خمس رو به واجب و نفقه خودش بده، مثلا یا آقای خمس بده کار شده، پولش رو در میره تحویل به خانم خودش میده، اگر این کار رو بکنه این جایز نیست، این آقا بلازمه نیست. چرا؟ سه جور استدلال داشتیم که اون سه جور استدلال رو گفتیم، توضیح دادیم و دیگه تکرار نکنیم. حالا مرحوم آقای صافی در مقام قضاوت بین سه وجه استدلال هستند. میفرماید که وجه اول از نظر ما درست و کامله. وجه اول چی بود؟ فرمودن ما در مستحقین خمس فحص و تتبع کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مستحق خمس، حالا غیر از اون شرط جانبیش، باید حتما فقیر باشه، چه تحت عنوان ایتام بوده باشد، چه مصداق مساکین بوده باشد، چه عنوان ابن السبیل رو داشته باشد، به هر حال باید حتما فقیر باشه. طبق این اشتراط شرط فقر و اینکه این شخص باید فقیر باشد، در فرض مسئله ما فرض مطلب اینه که این خانوم شوهرش متمکنه و میتونه نفقه او رو تحویل بده، امکان تأمین نفقه او رو داره، پس این خانومی که واجب نفقه این آقا هست اونم میتونه تأمین بکنه، به این خانوم عرفاً فقیر صدق نمی کنه. وقتی فقیر نباشه خب شرطش رو نداره. از این جد که شرط فقر رو نداره، اگر بهش تحویل بده مجزی نیست. دقت فرمودید؟ استدلال اول این بود. حتی بعض اون بحث اخراج رو مطرح کردن، یعنی منهای بحث فقر بحث اخراج رو مطرح کردن که اگر به خانم خودش بده، بین عرفا اخراج صدق نمیکنه. وقتی اخراج صدق نکنه از این جهت هم مجزی نیست. مرحوم آصف این فرمود وجه اول به نظر ما صحیحه، ولی بنده عرض کنم اون حاشیه که جناب عالی زدید کاملا محترمه و به قوت خودش سر جاش باقیه. یعنی در استدلال اول باید احراز بشه که این آقا تمکن از تأمین نفقه زوجهش رو داره. اگر این احراز بشه استدلال اول درسته، ولی اگر این احراز نشه، یعنی به صرف این که خمس بدهکار میشه، نمیتونیم بگیم لازم مساویشم اینه که حتما متمکن از تأمین نفقه زوجهش هست. به تعبیر جناب عالی اگر خودتون یادتون باشه، این آقای مقدار مال حلال خلیته به حرام داشته، رو مورد خوبی هم انصافا دست گذاشتید. مثلا فرض بفرمایید 20 کیلو گندم داشته که با حرام قاطی شده، 20 کیلو گندم به جایی بر نیست، ولی بالاخره وظیفه شرعی و حکم خمس کم و زیاد نمیشناسه. او روایت را اگر خاطرتون باشه فرمود حتی اگر خیاط یک لباس رو به 5 دوانق بدوزه یک دانقش خمسه. خاطرتون هست؟ و آدم نمیتونه خمس رو به خاطر کم و قلیل بودنش ازش چشم پوشی بکنه. در اون روایت دیگر خاطرتون باشه موضوعاً لعن و نفرین کرد از کسی که بخواد حتی در یک درهمش تصرف بکنه. بالاخره وظیفه وظیفه است، کم و زیادش هم فرقی نداره، باید آدم انجام بده. حالا اگر کسی این چنین مثال رو که تصور کردیم براش پیش بیاد، مال حلال خریده به حرام در 20 کیلو گندو، ولی از اونور میبینیم واقعا زندگیش لنگه، زندگیش مشکل داره، این در این 20 کیلو گندم باید خمس بده که اون مالش پاک بشه، ولی واقعا زندگیش گیره، مشکل داره، پس اینکه شخص داره خمس میده معنیش این است که الزاماً و حتما متمکنم هست. نه، ممکنه که در فردی مثل این مثال ما متمکن نباشه. پس استدلال اول استدلال متینی، البته ما هم قبول داریم که استدلال متینیه، لیکن این پیشه باش درش ملاحظه باشه که این آقا حتما متمکن باشه و تمکین از پرداخت نفقه هم کرده باشه.
استاد ببخشید،
اما جان
این که مثلا حالا ما میایم فرض مسئله رو این میگیریم که
یکم بلندتر که صداتون کاملا واضح باشه.
بله استاد، این که ما میایم فرض مسئله رو این میگیریم که اون ببخش مکلف متمکن از پرداخت نفقه واجب نفقه خودش هست. خب اتفاقا استاد اگر ما این رو در نظر بگیریم، میگیم این که شرط فقر توش نیستش دیگه، اینجا معلومی که اصلا دیگه پرداختش جائز نیست، چون وقتی فقیر صدق نکنه دیگه فرق نمیکنه واجب نفقهش باشه یا نباشه. وقتی که اون که کسی که داره پرداخت میکنه فقیر نیست، چه واجب نفقهش باشه چه نباشه، معلومه مجزی نیست. اتفاقا شاید بگیم فرض مسئله اینطوری ما بگیم که این مسئله این به این شکل مطرح بشه که اتفاقا این شخص فقیر هست و واجب نفقهش هم هست، یعنی که این در این حالت میشه که شبهناک میشه، در این حالت میشه که یک حالتی که انسان میمونه که میگه خب من بدم به واجب نفقه خودم، ندم به واجب خود نه. اگر نباشه که معلومه جایز نیستش اگر فقیر نباشه. یعنی فرض مسئله اتفاق میاد برعکس بگیریم، اگر حالا منظورم رسونده باشم.
خب حالا شما این سوال کنه داشته باشید، ما این اشاره تو بحث مختار خودمون پیگیری کردیم، این شاء الله تو مختار خود ما بهش میرسید ان شاء الله. ولی فعلا دون فرمایش مرحوم آقای صافی رو تحویل میده. در فرمایش ایشون چون استناد به فقر کردن، هر زمانی که واجب النفقه درش فقر موجود باشه اشکالی نداره، ولی اگر فقر نباشه دیگه اونجا جایز نیست. یعنی گویا ایشون میخواد اینو بگه واقعا اگر واجب النفقه انسان فقیر باشه، اون میخواد بهش بگه که پس اشکالی که نداره بهش پرداخت بشه، یعنی لازمه فرموش ایشون این میشه. برخلاف اونجا که ما بخوایم به اون مسئله اخراج استدلال بکنیم،
اون واقعا فرق
کنه، اون دیگه فضاش فرق میکنه. خب پس در قضاوت استدلال اول ایشون پذیرفتن که استدلال اول، البته با این پشتوانه شرطی که عرض کردیم، استدلال خوبیه و قابل تمسکه. اما استدلال دوم که اون تنقیح منات در اون روایت بود که از باب زکات تنقیح منات بکنیم برای خمس، در اون روایت حضرت فرمود و ذالک لأنهم عیاله لازمون له. این که به اون 5 گروه نمیشه زکات داد، چرا نمیشه زکات داد؟ مناتش چیه؟ علتش چیه؟ منات و علتش اینه که اینا وابسته به این شخص هستن، واجب و نفقه این شخص هستن، خود این واجب و نفقگی مانه، خود این واجب و نفقگی دیگه کاری نداریم که فقیر هستن یا نیستن. ایشون میفرماید این دلیل دومم دلیل خوبیه، به شرط این که بتونیم اون جنبه تعلیلش رو بپذیریم، یعنی اون تعلیلش درست باشه، ولی اگر اون کسی رو جنبه تعلیلش خدش بکنه بگین تعلیل تعمین نداره قابل تسریه به باب خمس نیست، و قهرن دیگه استدلال دومم قابل تمسک نخواهد بود. ولی اگر اون جنبه تلش رو بپذیریم که خب از نظر بعضی ها منعی هم نداره، دیگه میشه به استدلال دومم تمسک کرد. پس استدلال دوم جان کلامش اینه، میگه در باب زکات فرموده به این پنج گروه نمیشه زکات داد. چرا؟ که اینا وابسته به انسان هستن، واجب و نفقه انسان هستن. این واجب و نفقه خودش کفایت میکنه که آدم نتونه بهشون زکات بده. خب اگر این تعلیل تعمیم پیدا بکنه شامل خمسن بشه، پس در بحث ما شامل این مورد هم میشه. صرف واجب و نفقگی این خانوم کفایت میکند که این آقا نتونه بهش خمسش رو تحویل بده. اینم نتیجه بررسی استدلال دوم. اما استدلال سوم که اون روایت بود، در خصوص اون روایت که حضرت وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه که تصریح کردن ابدل لنا بها الخمس، خدای تبارک و تعالی خمس رو بدیل و جایگزین زکات قرار داد، مرحوم آقای صافی میخواد بفرماد که شما از این روایت چی میخواد نتیجه بگیری؟ نتیجه‌ای که از این روایت میخواد استفاده بکنید چی هستش؟ اگر میخواد اینطوری ادعا بکنید بر اساس این روایت خمس با زکات در کل احکام مشترکه به غیر از مستحقینش، نه اینو ما قبول نداریم. بله خمس بدیل زکات هست، ولی در این تشبیه و در این بدیل به اون اندازه دلیل آدم میتونه استفاده بکنه و معناش این نیست که در کل احکام خمس مثل زکات خواهد بود و مشترک با او خواهد بود، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. بنابراین از نظر مرحوم آقای صافی استدلال به دلیل سوم و به این روایت عیاشی از نظر ایشون مخدوشه و نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم که خمس با زکات در کل احکام مشترکه، پس همونطور که در زکات نمیشد این جمع نمیشه. بنابراین از این روایت سوم و دلیل سومشون چشم پوشی میکنن. خب این تتمه مسئله اولا بود که به حمدالله تا اینجا عرض کردیم و به پایان رسیدیم. جمع بندی بکنم و وارد مسئله دوم بشیم. خلاصه مسئله اول چی شد آقا؟ چی عرض کردیم؟ عرض کردیم در باب خمس اگر کسی خمس بدهکار بشه، خمس اموالش رو به واجب و نفقه خودش نمیتونه بده. سوال چرا نمیتونه این کار رو بکنه؟ جواب سه تا استدلال اومد. از نظر مرحوم آقای صافی استدلال اول مقبول واقع شد. استدلال اول چیه؟ این خانومی که واجب و نفقه این آقا هست باید فقیر باشه که مستحق مستحق قرار بگیره، باید فقیر باشه که مستحق بهش صدقه بکنه. و چون فرض مسئله بر اینه این آقا تمکن از تأمین مؤونه‌های همسرش رو داره، پس به این خانم فقیر صدق نمی کنه. فقیر که صدق نکنه مستحق بهش گفته نمیشه. مستحق که صدق نکنه قهرن پرداخت خمس به جایز نخواهد. خلاصه این مسئله اول. بریم سراغ مسئله دوم. دوستان دست به قلم آماده، ابتدا یادداشت بفرمایید. بل مسئله ثانیه در رابطه با این است که مکلف می تواند خمس را به شخصی که واجب النفقه اش هست بپردازد، البته به شرط آن که آن خمس را در راه نفقه واجبه خودش مصرف نکند. من از دوستان تقاضا دارم اینجا خوب گوش بدید، خوب دقت بکنید، ببینید واقعا چه نقد و اشکالی به نظرتون میرسه. مثلا فرزند میتواند خمس اموالش را به پدرش که واجب و نفقه او است بپردازد به شرط آن که پدرش آن خمس را برای همسر جدیدش، برو داخل پرانتز، که مادر این فرزندش نیست، پرانتز بسته، مصرف کند. یا سرخط، یا مثل این که مکلف خمس اموالش را به همسرش که واجب النفقه اش است بپردازد به شرط آن که همسرش آن را برای پدرش مصرف کند. پدر اون آقا چه نسبتی با شوهرش داره؟ جان میکروفون قطع شد. خب میشه پدر زنش دیگه. بله، چی میشه آقا نسبتش چیه؟
قطع شد. من گفتم میشه پدر شوهرش ولی پدر زنش داره. بسه اینجا اسباب میزو و این دور زمانه شاید دل پدر شوهرم بگیم برای بازی سیاد میکنه.
تا کجا نوشتیم؟
مصرف کند برای پدر.
خب یه سر خط، البته بدیهی و روشن است که این حکم منوط و مشروط به اجتماع سایر شرایط مستحقین خمس می باشد، مثل فقر، سیادت، انتصاب به هاشم از ناحیه پدر و ستانخته. یعنی اون شرایط اصلی سر جای خودش با قوت خودش باقیه. خب چون پایان وقت هستیم اجازه بدید که من مسئله ثالثه رو هم بگم. مسئله تو ثالثه در رابطه با این است که اگر مکلف خودش نتواند واجب النفقه اش را تأمین کند، در این صورت جایز است که از خمس دیگران برای واجب النفقه ایشان پرداخت کند، چرا که بدیهی است در این فرض آن واجب النفقه مکلف مذکور، یه فلش جلوش بکش، مستحق محسوب می شود. خب این کل بیان مرحوم آقای صافی این مسئله اخیر بود که الحمدلله به پایان رسید. تو مسئله پنج سر خط برای که مشخص میشه تا کجا پیش رفتیم، یادداشت بفرمایید. مختارونا تو سوال جناب عالی انشاءالله به فضل خدا و به لطف محسن این مختار خودمون جوابش رو میگیرید و انشاءالله به لطف محسن کامل حل میشه. خب حالا دیگه چون به پایان وقت کلاس فقه داریم میرسیم، خیلی به توضیحاتش نمیتونیم بپردازیم. توضیح این مسئله دو و مسئله سه انشاءالله باشه برای فردا، ولی من تقاضا میکنم رفقا مخصوصا توی مسئله دو خوب فکر بکنن، خیلی واقعا جای تأمل و دقت داره که قرار این خمس رو به واجب و نفقش بده و این واجب و نفقه فقط در نفقات واجبش استفاده نکنه، بره در غیر اون استفاده بکنه. دو تا هم براتون مثال زدید. یه مثالش این بود که این یه آقای پدر و مادرش هم واجب و نفقش هم. میدونید که اگر پدر و مادر برای انسان در سن کهنسالی یا غیر کهنسالی حتی خدا نکده کمتر از اون بدور باشه گرفتار بیچارگی و مشکل بشن، در حالی که پسرشون توانایی و تمکن لازم رو داشته باشه، دیگه گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. همین پسری که یه روزی در دوران صغر سن واجب و نفقه پدر و مادر بود، الان اون پدر و مادر واجب و نفقه ایشون میشن. پس واجب و نفقه ها حالا تو این حیطه دوراور، یکی همسره که همسر به واجب و نفقه است که دیگه بالا پایین کردن نداره، از اون لحظه ای که عقد برقرار میشه واجب و نفقه است تا آخر لحظه که این آقا در این زندگی مشترک باش کار رو انشالله ادامه میده و انشالله خدا توفیق بده که همیشه زندگی ها در صلح و صفا باشه انشالله به لطف امام زمان. خب بعد از این که همسر واجب و نفقش متفاوته، یعنی باید آقا نفقات همسرش رو مطابق با شأنش تأمین بکنه و اگر تأمین نکرد فقهای ازان میفرمان اینجا به عنوان دین و بدهی به ذمه شوهر باقی میمونه. برای نفق واجب و نفقه زن فقط یه چیز مانه، اونم نشوز. ناشزه شدن زن مانع از واجب و نفقه گیش میشه، الا اگر ناشزه نباشد نفقاتش مطابق با شأنش همیشه به گردن مرد. ولی فرزن نه، فرزن در یه دوره خاصی واجب و نفقه است، ولی وقتی که خودش تونست رو پای خودش وایسته حالا لازم است حتما ازدواجم بکنم. دقت بفرمایید، ممکنه که متاسفانه امروزا هست دیگه، یعنی یه جوونی هست کار داره شغل داره درآمد داره ولی در این حال متاسفانه ازدواجم نکرده. این نیست که فرزند تا قبل از ازدواج حتما واجب و نفقه پدر و مادر باشه، نه، بستگی به شرایط و اقتضاعات وضعیتش داره. از اون طرف پدر و مادر هم همینطور، پدر و مادر هم اگر خودشون به لطف خدا درآمد کافی داشته باشن واجب و نفقه فرزند نمیشن. پس پدر و مادر اگر نداشته باشن واجب و نفقه فرزندن، فرزندان هم تا یه حدی و شرایطی واجب و نفقه پدر و مادر هستن، واجب و نفقه پدر هستن، ولی همسر همیشه واجب و نفقه تا زمانی که ناشزه نشده باشد. خب وقتی کلاس فقه مورد شد اجازه بدید که دیگه ما این مسئله ثانیه رو تکمیلش بذاریم برای فردا که انشاءالله فردا خدمتتون باشیم. یه سلامت بفرستید وارد بحث اصولمون بشیم انشاءالله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.